باز شود.
خواستم بگم اصیل بودم، دیدم همه اهل بیتش به اسارت، بگم جهاد کردم، دیدم جهاد من کجا، جهاد حسین کجا. خواستم بگم بچه‌ام،
دیدم دستم خالی،
دستم خیلی خالی، دست خالی چه کار میتونست.
چقدر زیباست که عبی عبدالله دست آدمو بگیره، بلد آدمو کجا ببره، بلده به کی معرفی بکنه، بلده شفاعت کنه. پروردگار عالم هم ارادش بر این تعلق گرفته که هر کی عبی عبدالله دستشو بگیره اهل نجات.
از همون بچگی دوچارم وقت گره میخوره به کارم، بی هوا اسم تو میارم، شکوه امن روزگارم. مگه میشه جدایی از تو، مگه میشه جدایی از تو.
اینجا شبکه رادیویی جوان،
هیئت حضرت علی اکبر علیه السلام.
ساختمان پزشکان. به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام، امیدوارم که خوب باشید و سلامت. محمد طالبی هم با افتخار امروز هم در کنار شما هم در رادیو جوان و ساختمان پزشکان. امروز هم در کنار شما جوانهای ایرانی هستیم تا یک قدم دیگه اطلاعات خودمون رو نسبت به سلامتی خودمون افزایش بدیم و تلاش کنیم تا پیشگیری کنیم از هر بیماری که توی جوانی قابل پیشگیریه. سوالات شما رو بپرسیم، نظرات و صحبتهای یک متخصص رو راجع به موضوع امروزمون بشنویم. امروز بنا داریم که راجع به یکی از مشکلات گوارشی با شما صحبت کنیم و اطلاعات خودمون رو نسبت بهش بیشتر کنیم. شما هر سوالی که راجع به بیماری‌ها و مشکلات گوارشی دارید میتونید که از طریق سامانه پیامک 3881 سوالتون رو برای ما بفرستید و بپرسید، یا میتونید که تماس بگیرید با تلفن تماس 22652103. یک راه دیگه هم در خدمت و اختیار شماست برای پرسیدن سوالاتتون، که سعی میکنیم عزیزانی که از طریق راه سوم یعنی فضای مجازی ساختمان پزشکان سوالاتشون رو از ما میپرسن، به طور بی‌نوبت یا بین مریض به سوالاشون بپردازیم. نشانی ما توی فضای مجازی پزشکان 88. تا شما فرصت پرسیدن سوالاتتون رو پیدا کنید و این زمان رو داشته باشید که تماس بگیرید با عزیزان و یا اطرافیانتون که مشکلات گوارشی دارن و یا موضوع امروزمون میتونه به اونها کمک کنه. با همدیگه بریم یک خلاصه ای از برنامه گذشته ساختمان پزشکان با سکا خانم دکتر ناهید برنا فوق تخصص روانپزشکی راجع به برخی از اختلالات خواب بشنویم. برمیگردیم.
اگه بخوایم در مورد خود بیخوابی صحبت بکنیم، انگلیسیش یا ترم پزشکیش چه اینسومنیا که فرد زمانی بهش ازش داره رنج میبره که یا در شروع خوابش مشکل داره، یعنی میره تو رخت خواب، مدت ها طول میکشه، بیشتر از مثلا 40 دقیقه یه ساعت طول میکشه تا بخوابه. و یا اینکه ابتدای خوابش مشکلی نداره اما تداوم خوابش دچار مشکله، یعنی اینکه چندین بار در طول شب بیدار میشه و کیفیت خوابش دچار خدشه میشه. این دوتا میشه اینسومنیا. یه فرد ممکنه که هر دوتا اینها رو داشته باشه. این میشه بیخوابی. اما اون چیزی که شما فرمودین، این که مثلا روز بخوابه یا مثلا ساعت خوابش تغییر بکنه، اون توی یک طبقه بندی دیگه، یک کاتگوری دیگه جای میگیره و اون اختلال ریتم خواب و بیداری هست. ریتم و سیکل خواب و خواب هستش که خب فرد ساعت خوابش تغییر میکنه، مثل کسایی که مثلا شبکار هستن و مجبورن که در طول روز جبرانش بکنن، اون با بیخوابی فرق میکنه، گرچه ممکنه که اون فرد هر دوتا رو داشته باشه، یعنی هم اختلال سیکل خواب و هم بیخوابی رو. هر فردی برای اینکه یه خواب خوبی داشته باشه باید آمادگی قبل از خواب رو برای شروع خواب داشته باشه. باید اینجوری مثلا ما ساختار خواب رو بشناسیم. ساختار خواب طوری هستش که شما اگر بخواید خواب خوبی مثلا ساعت 10 شب داشته باشید، از 3 ساعت قبل شما آغاز کنید بهداشت خواب رو داشته باشید. بنابراین گفته میشه که 3 ساعت قبل از اینکه بخوابید اصلا اسکرین تایم نداشته باشید، یعنی به مانیتور نگاه نکنید. چرا؟ چون مغزتون فعال میشه و اون آماده خواب نمیشه، چون شما باید به یک حدی از آرامش مغزتون و بدنتون برسه برای شروع خواب. شما وقتی که یه فیلم پرهیجان میبینید مغز فعاله و این باعث میشه که دیرتر، خیلی دیرتر مثلا این شروع خواب آغاز بشه. نقش چی رو ایجاد ایفا میکنه؟ مثل کافئینه یا نقش یک ورزش سنگینه یا اینکه شما قبل خواب یک غذای خیلی سنگین بخورید یا پرفلفل یا مثلا شکلات تلخ بخورید. درسته. اینا همه باعث میشه ذهن فعال بشه و این خودش سرآغاز این بشه که شما دیر به خواب برید و ابتدای خوابتون دچار مشکل بشه.
ساعت 7:07 روز چهارشنبه 27 تیر ماه، شما شنونده رادیو جوان و ساختمان پزشکان هستید. من پرحرفی نکنم، ببرمتون به مطب پزشک و متخصص نازنین امروزمون، جناب آقای دکتر غلامرضا رضامند، متخصص داخلی و فوق تخصص گوارش و کبد. آقای دکتر سلام، خدا قوت به شما.
بنده هم خدمت شما و شنوندگان و محترم سلام عرض میکنم و ایام رو تسلیت میگم. در خدمت شما هستم.
سلامت باشید. آقای دکتر، میخواییم که راجع به زخم معده با شما صحبت کنیم. چیا رو میخواید امروز بهمون بگید دکتر؟
من در خدمت شما هستم. میتونیم در مورد علل ایجاد زخم بله. صحبت بکنیم، انواع زخم ها، محل زخم ها و اینکه چجوری تشخیص داده میشه، نحوه درمانش و چیکار کنیم که عود نکنه، میتونیم در این موضوع صحبت کنیم.
درست. من برای کسایی که به تازگی به جمعمون اضافه شدن یه بار دیگه راهایی که میتونن از شما تا حوالی ساعت 11 سوالاتشون راجع به گوارش و زخم معده رو بپرسند رو بگم. 3 تا راه داریم. راه اولمون 3881 که پیامک بزنید. راه دوم 2265-2103 که زنگ بزنید. راه سوممون هم که آدرسمون توی فضای مجازی به نشانی پزشکان 88 که شما میتونید سوالاتتون رو از این سه طریق از ما بپرسید. آقای دکتر با هم دیگه بحث رو شروع کنیم تا یکم اطلاعاتمون بیشتر بشه با کمک شما. زخم معده خیلی به جوونی ربط داره دکتر؟ یعنی تو جوونی شروع میشه؟
زخم معده خب تو هر سنی میتونه ایجاد بشه، ولی با افزایش سن احتمال ایجاد زخم های معده بیشتر هست.
دکتر واقعا این یک زخم توی معده ما اتفاق میفته یا این یه اصطلاحه؟
زخم هست و واقعا هم زخم ایجاد میشه، مثل همین زخمایی که تو پوست ایجاد میشه ممکنه در معده، در روده، جای مختلف دستگاه گوارش، حتی تو مری زخم ایجاد بشه. منتها این که افراد میگن من زخم معده دارم بدون اینکه بررسی کامل شده باشه، این اصطلاح دقیقی نیست. زخم رو ما وقتی تشخیص میدیم که بریم و معده رو، مخاط رو به صورت کامل ببینیم و این کار با اندوسکوپی مقدور. یعنی کسی که اندوسکوپی نکرده نمیتونه بگه که من زخم معده دارم. نهایتا اینه که میتونه بگه من سر دلم درد میکنه.
دکتر چه علائم ظاهری داره زخم معده؟ یعنی اون سوزش معده زخم معده است، اون رفلاکس معده یکی از علائم زخم معده است، چه ویژگی هایی داره؟
درد ممکنه داشته باشه فرد، ممکنه که یه مقدار مثلا احساس سنگینی تو سر دل داشته باشه، بی اشتهایی داشته باشه، اینا خب ممکنه که علامت های آسیب به مخاط معده باشه. ولی خب ترش کردن معمولا علامت مربوط به ریفلاکس هست، یعنی از برگشت اسید معده به داخل مری که باعث سوزش میشه و این معمولا اگر هم زخم ایجاد بکنه توی مری ایجاد میکنه نه توی معده. بنابراین سوزش سر دل معمولا علامت زخم نیست، ولی دردهای قسمت بالای شکم ممکنه که ناشی از زخم باشه. گاهی هم اصلا زخم‌ها درد ندارن.
این متوجه درد عجیبی تو خودمون ممکنه نشیم ولی زخم
درد داشته قابل باشه. توجهی ندارن و خب این افراد اگر زخم داشته باشن ممکنه با عوارض زخم مراجعه بکنن، چون خودشون متوجه نمیشن زخم دارن به خاطر اینکه علامت نداره. بعد میمونه این زخم پیشرفت میکنه و نهایتا از اون ور دیواره معده خارج میشه، بعد ممکنه باعث سوراخ شدن معده حتی بشه. درست. یا ممکنه خونریزی بشه. ولی در زخم هایی که باعث ایجاد درد میشن به هر حال به فرد یه آگاهی میدن که مشکلی وجود داره و فرد مراجعه میکنه و زخمش پیدا میشه. بنابراین دوچار عوارض خیلی جدی تر نمیشن.
دکتر یه قدم با هم دیگه بریم جلوتر، چی میشه زخم معده به وجود میاد؟
زخم ها علت مختلف دارن ولی دو تا علت شایع‌تر از همه است. بیش از 90-95% موارد زخم ها ناشی از دو علته. یکی ناشی از میکروب معده است که اسمش هلیکوباکتر پایلوریه.
بله.
و علت دوم استفاده از مسکن هاست که نوع خاصی از مسکن ها البته که بهش ما میگیم انسید یا مسکن های غیر استرویدی.
مثل چی دکتر؟
مثل بروفن، مثل دیکلوفناک، ناپروکسن، ایندومتاسین، مفنامیکاسید.
اینا که خودمونم خیلی وقتا سر خود مصرف میکنیم توش هست دکتر؟
بله اینا هستن در داخلش، اینا باعث ایجاد زخم میشه در طول دستگاه گوارش، همه جا میتونه زخم ایجاد بکنه.
دکتر حالا یه چیزی که شاید الان من جوون به ذهنم برسه، من الان یه جوونم، خدا رو سر از مرتبه شکر سالمم، مشکل درد معده ندارم، مشکل سوزش ندارم، رفلکس ندارم، چه جوری میتونم پیشگیری کنم دکتر از اینکه دچار زخم معده نشم؟
خب اگه فرد علامتی نداره و سابقه هم در مورد زخم های معده نداره، نگرانی اونجوری وجود نداره که این نفر بخواد دنبال این بگرده که مثلا پیشگیری بکنه یا درمان بکنه. ولی خب در کل بدون نیاز و بدون تجویز قطعی از مسکن ها استفاده نکنه، حتی آسپرین استفاده نکنه بدون تجویز پزشک. گاهی هم بعضی برای اینکه مثلا جلوگیری بکنن از حوادث قلبی همینجوری سر خود آسپرین استفاده میکنن، خب اینم باعث ایجاد زخم میشه. آسپرین هم یکی از علل ایجاد زخم است. بی دلیل دارو استفاده نکنن و خب ترجیحاً این هست که تو کشور ما هم شاید این یه توصیه خوبی باشه که اگر علامت چیزی دارن مخصوصا برن چک بکنن میکروب معده، اگه دارن میکروب معدهشون درمان بشه، چون این دو تا عامل بیش از 95% موارد زخم معده است.
اینا دکتر بپرسم ازتون، احتیاج داریم که ما معاینه یا چکاپ دوره‌ای داشته باشیم برای معدمون؟
برای زخم نیازی نیست، برای همه نیازی نیست، برای افرادی که در معرض خطر بیشتر هستن، مثلا افرادی هستن که در یک شهرهای خاصی هستن که کانسر معده توشون شایع، شاید برای اینا نیاز باشه که دوره‌ای بررسی بکنن.
بله.
یا افرادی که سابقه فامیلی دارن، تو فامیل نزدیکشون کانسر دارن، خب اینا باید بررسی بکنن و بهتره که از یک سن خاصی.
چه سنی دکتر؟
بسیاری داره به کانسرشون، مثلا تو بعضی مناطق توصیه برای اینه که مثلا افرادی که در شهرهای پرخطر هستن در حدود بالای 40 سال اندوسکوپی انجام بدن حتی برای کانسر معده. این در مورد کانسر معده است، برای زخم نیست.
در کل یعنی این میشه چکاپ‌هایی که ما برای دستگاه گوارش باید انجام بدیم دکتر، اینجوری کلی‌تر میشه بهش نگاه بکنیم، یعنی فقط معده نباشه.
خب کانسرها رو اگه بخوایم ما میگن اسکرینینگ.
دکتر دنبال چی ام؟ دنبال اینم که من جوون هر چند وقت یه بار باید برم مثلا وقتی مشکل ندارم برم
سراغ. سال اگه فامیلی قوم نزدیکی نداره که مبتلا به کانسر باشه، معمولا تا 40 سالش مشکلی نداره.
درست.
بعد از 40 سال یا 50 سال، حدودا 45 سال، خب توصیه به اینه که بررسی بکنن اونایی که نگران هستن، مخصوصا بهتره که کولونوسکوپی انجام بدن و در شهرهای پرخطر اندوسکوپی. البته این پروتکل نیست تو کشور ما، ولی در کشورهایی که شیوع کانسرشون مشابه ماست این پروتکل وجود داره که بعد از 40-45 سال مثل ژاپن کره افراد به صورت مرتب تحت اندوسکوپی هم قرار بگیرن.
درست. دکتر بریم سراغ این باورایی که ما راجع به زخم معده داریم. خیلی وقتا ما اینو شنیدیم که من دیر غذا میخورم، دیر به دیر غذا میخورم، مشکل زخم معده میگیرم. یا دیدیم مامانا میگن معمولا به ما جوانترا غذا تو بخور زخم معده میگیری. یا این باور درستیه؟ من اگه طول روز بلند مدت چیزی مصرف نکنم بعد از غذا این فاصله زیاد بشه، این احساس گرسنگی بیش از حد طولانی مدته باعث زخم معده میشه؟
باعث زخم نمیشه ولی ممکنه باعث علائم بشه. یه نفر ممکنه که احساس ناراحتی تو معده‌اش بکنه، ولی این الزاما به مفهوم وجود زخم نیست. چون خیلی وقتا فرد احساس ناراحتی در ناحیه بالای شکم در محلی که معده قرار داره میکنه، ولی همه اینا زخم نداره. اتفاقا درصد کمی از اینا زخم دارن و اکثرشون بدون زخم هستن.
تو که کجا میشه دقیقا این ناراحتی که حس میکنیم؟ یعنی کجای بدنمونه؟
بالاتر از ناف، خط وسط بالاتر از ناف، بین همون جایی که دنده تموم میشه تا ناف.
چهار انگشت بالا ناف دکتر، درسته؟ آره. یه وجب بالا ناف میشه معده، یعنی اگه اونجا احساس درد یا سوزش کنی ممکنه مشکل معده داشته باشیم دکتر.
قسمت بالا وسط شکم که بهش میگن اپیگاز.
دکتر چیزای ترش، چیزای تند، نمیدونم چیزایی که خیلی مزه های شدید دارن دکتر، خیلی ها مصرف میکنن، طولانی مدت هم دارن استفاده میکنن، خیلی ها ترشیجات دوست دارن، بعد از یه دوره طولانی مصرف کردن میگن که من نمیدونم چرا چند وقته که دچار این شدم که این سوزش معده ولم نمیکنه، بی خیالم نمیشه. اینو شما زحمت بکشید جوابش رو بهم بدید دکتر که چیه. قبلش من یه بار دیگه شماره شما رو بگم که بتونن که سوالاشونو بپرسن. همین الان دارن از پزشکان 88 توی فضای مجازی کلی نوبت میگیرن. 2265-2103 میتونید زنگ بزنید. 3881 هم که سامان پیامکه. دکتر با شما امو جواب این که ما یکی چیز ترش دوست داریم، بعد چیکار بکنیم؟ مشکل معده پیدا کنیم؟
خب ترشیجات معمولا اسید دارن و افرادی که ریفلاکس دارن مشکلشون این هست که اسید معده از توی معده برمیگرده توی مری. بافت مری یه جوری هست که مخاطش نسبت به اسید حساسیت داره و آسیب پذیره. فردی که ریفلاکس داره اسید معدهش میاد توی مری و یه آزردگی مخاطی ایجاد میکنه.
بله.
اگر یه نفر اسید اضافه استفاده بکنه مثلا تو ترشیجات و اینا، خب این اسید اضافه یه آسیبی روی آسیب قبلی ایجاد میکنه. در نتیجه باعث ایجاد علائم سوزش سر دل میشه. بنابراین اگر فردی غذایی میخوره که اذیتش میکنه بهتر اون غذا رو نخوره. این قاعده کلیه.
تو همه چیز.
تو همه چیز. اگر از هر غذایی به هر صورت یک نفر رو اذیت میکنه بهتر استفاده کنه.
خیلی راحت. خیلی راحت تر میشه این کار رو انجام داد. یه چیز دیگه دکتر ازتون بپرسم، راه های درمانشه. چجوری باید درمان کنیم زخم معده رو؟ این درمانش اینه که داروی خوراکی داره، جراحی داره؟
درمانش این هست که اول ما عامل ایجاد کننده رو از بین ببریم. مثلا اگر یک نفر داره آسپرین استفاده میکنه بدون دلیل قطعی، یا مثلا مسکن های استفاده میکنه که میتونه باعث زخم معده بشه، یا سایر دارو، حالا داروی دیگه هم هستن که میتونه زخم معده ایجاد بکنن، اگر این دارو استفاده میکنه اینو باید در صورت امکان قطع بکنه. اگر نتونه قطع بکنه باید در کنارش دارو استفاده بکنه که اسید معده رو کم بکنه که آسیب به مخاط معده رو کاهش بده.
پس وقتی ما میریم پیش متخصص اگه مشکل معده داریم حتما باید به اون پزشکی که بهش مراجعه میکنیم بگیم که یه سری دارو برامون تجویز کنه که خاص خودمون باشه، یعنی مشکل معده‌مون رو تشدید نکنه.
اگر مشکل معده یه نفر داره حتما باید داروی که استفاده میکنه به پزشکش بگه که من اینا رو استفاده میکنم. بعد حالا اون وقت باید تصمیم گرفته بشه که آیا نیاز هست قطع بکنه یا نه. ولی خب گاهن ما میبینیم که نمیشه یه داروی رو قطع کرد، اون وقت مجبوریم یک دارویی رو کنار این دارو بذاریم که اثر مضر و مخرب این دارو رو کاهش بده.
درسته.
یکی از کارها این هست که ما تست میکروب میدیم و میکروب معده اگه وجود داشته باشه اونو درمان میکنیم که این خب باعث میشه که عامل ایجاد کننده زخم از بین بره و زخم به تدریج خوب بشه. برای خوب شدنش هم ما داروهایی میدیم که اسید معده رو کاهش میده. اسید معده که اگه کاهش پیدا بکنه یواش یواش اون بافتی که آسیب دیده ترمیم میشه و بنابراین اون زخمش خوب میشه.
درسته. دکتر یه چیز دیگه بپرسم ازتون. ما چیزی به عنوان زخم معده عصبی داریم؟ یا کلی تر بپرسم سبک زندگی ما، عادات و رفتار ما دکتر چقدر میتونه باعث زخم معده بشه؟
استرس میتونه باعث زخم بشه و یه سری مواد و عادت ها میتونن این کارو بکنن. مثلا مصرف سیگار میتونه باعث زخم بشه. سیگار، قلیون، اینا، حتی
همه دخانیات،
بله، الکل، اینا میتونن باعث زخم بشن. بنابراین خب از استرس باید پرهیز بشه، از مصرف اینطور سیگار و دخانیات و مواد مضر پرهیز بشه و خب استراحت اینا هم واقعا میتونه به این شرایط کمک بکنه.
دکتر ورزش چی؟ ورزش هم جز اون دستبندی پیشگیری شما قرار میگیره؟
ورزش خوبه ولی در مورد زخم چنین داده‌ای وجود نداره که باعث
یعنی گوارش باعث میشه بهتر کار کنه. با برای خودمون جوونا رو دارم میگم دکتر،
در مورد مثلا یبوست ورزش خیلی کمک میکنه باعث که رودا بهتر کار بکنه، این یه سری اثبات شده است. ولی در مورد زخم چنین چیزی وجود نداره که رابطه مستقیم بین ورزش و بهبود زخم باشه، هرچند خب ورزش خوبه و توصیه میشه به دلایل دیگه.
دکتر پس یه بار پیشگیری ها رو برامون دسته‌بندی میکنی که بدونیم، یعنی منسجم داشته باشیم برای پیشگیری از زخم بده من چه کارهایی بکنم؟
برای پیشگیری اولا که از مصرف سیگار و دخانیات دیگه و الکل و اینا باید پرهیز بشه.
بله.
مصرف بی مورد مسکن و آسپرین باید ازشون پرهیز بشه و همینطور افراد اگه نگرانی دارن میتونن میکروب معده‌شون چک بکنن با یه آزمایش ساده، اگه میکروب معده دارن درمان بکنن. این هم باعث جلوگیری از ایجاد زخم میشه و هم باعث جلوگیری از ایجاد کانسر میشه، یعنی بدقیمی سرطان.
یعنی این رعایت‌های خیلی ساده میتونه که بهمون کمک کنه خیلی از مشکلاتی که داریم فکر میکنیم که ممکنه توی معده‌مون توی گوارشمون به وجود بیاد رو درمانش کنیم. یه چیزی من بین مریض اگه بتونم بازش کنم از سوالاتی که شما توی فضای مجازیمون پرسیدید ازمون رو از آقای دکتر بپرسم. گفتن که سلام و تشکر از برنامه خوبتون، من دچار کولیت روده هستم و باید روزی 6 عدد قرص مزالازین 500 بخورم، آیا خوردن این قرص و یا خوردن چای باعث زخم معده نمیشه؟ اینو آقا امین از فسا پرسیدن ازمون.
قرص های مزالازین معمولا باعث زخم نمیشن و خب چای هم باعث ایجاد زخم نمیشه ولی میتونه باعث ایجاد ریفلاکس بشه فقط.
یه دونه دیگه بین مریض دکتر از اینه که توی فضای مجازیمون پزشکان هشتادش پرسیدن از شما بپرسم. گفتن سلام خسته نباشید، من 26 سالگی دچار هلیکوباکتری و زخم معده خیلی خفیف در حد سرخ شدن داشتم، درست میگم دکتر؟ سرخ شدن درسته؟ و قدم
اصطلاح قرمز شدن.
آره تعجب کردم
خودش قرمز میشه.
و قدم 184 وزنم اون موقع 54 بود، خیلی لاغر بودم، الان 80 کیلو شدم و عرضگاه درد شکمی دارم، امکانش هست هلیکوباکتری باشه یا زخم معده خیلی زود هم گشنه میشه؟ البته اون موقع توی چکاپم با دارو مشکلاتم حل شد، الان 28 سالمه و دوباره نفخ شکمی عرضگاهی میشم. 2 سال گذشته دکتر، یه دوره درمان داشتن، دوباره الان مشکل رو دارن، چیکار باید کنم؟
خب یه بار باید چک کنم ببینم میکروبشون همچنان پایدار هست یا نیست، اگر میکروب دارن باید مجدد درمان کنم.
آها دکتر اینو بپرسم ازتون، این مشکل زخم معده اینجوری نیست یه بار مثلا بریم درمانش کنیم حل بشه دوباره برمیگرده؟
اگر عامل زمینه‌ایش برطرف بشه معمولا دیگه بر نمیگرده، ولی اگه عامل زمینه‌ایشو نتونیم برطرف کنیم خب برمیگرده.
یعنی باید رعایت کنیم، اینجوری نیست که بگیم من یه بار رفتم خوب شدم دوباره دیگه.
نه اصلا یک نفری که زخم معده داره احتمال ابتلاش به زخم معده نسبت به فردی که از قبل زخم نداشته بیشتره، یعنی همچنان احتمال داره که مجدداً دچار زخم بشه.
یعنی شرایط دچار شدن به زخم تو افرادی که یه بار زخم معده داشتن
یعنی اینا مستعد ایجاد زخم
فراهم‌تر. آره
مستعد ابتلا به زخم معده هستن.
دکتر تو پیام ها من داشتم اینجوری بین صحبت شما نگاه می‌کردم، یه چیزی که خیلی دارم بهش اشاره می‌کنن اینه که من مایعات اگه زیاد مصرف بکنم زخم معده می‌گیرم، یعنی باور اینجوری هم بعضیا دارن.
نه ارتباطی نداره با مصرف مایعات.
درست، متشکرم ازتون. من یه بار شماره تماس ها و راهایی که میتونید از آقای دکتر ازامن سوالاتتون رو بپرسید رو بگم، به 226521003 میتونید زنگ بزنید، میتونید برای 3881 پیام بفرستید و یا میتونید اگه خیلی آدم کم‌حوصله هستید و نمیتونید توی نوبت بمونید با پزشکان 88 توی فضای مجازی ارتباط بگیرید، سوالاتتون رو اونجا برای ما ارسال کنید. توی این فاصله که شما سوالاتتون رو دارید میپرسید یه هوایی تازه کنیم توی ساختمان پزشکان، یه گشتی بزنیم، بریم طبقه 5 برمیگردیم.
طبقه 5
یه طبقه خاص و دوست داشتنی در ساختمان پزشکان ما، جایی که مامانا میان تا از سلامت جنین خودشون مطمئن بشن. اینجا همه حالشون خوبه.
سلام، من مریم هستم، بارداری دومم در خدمتتون.
مریم خانم مبارکتون باشه، بارداری دوم رو دارین و ماه چند رو؟
ماه نهم.
یعنی چند روز دیگه قراره به دنیا؟
یه هفته دیگه.
چطور گذشتی نه ماه؟
خیلی سخت، چون بارداری پرخطر داشتم تا اینکه به اینجا رسیده خدا رو شکر همش گذشته.
خودتون چند سالتونه و گفتی بارداری دوم، خب اینم با چند سال فاصله؟
من 33 سالمه، با 1 سال فاصله.
هستن مادرها که براشون اتفاق میفته، چی کار کردیم که بتونیم بارداری خوبی داشته باشیم؟
وقتی خدا میده حتما یه حکمتی توش هست، البته که مامانا خیلی همراهیم کرد و هم گفتش توکل به خدا کردیم
و رفتیم برای تنگ جنسیت.
آره دیگه تو قرارگردی اول گفتم دیگه، نه دوم ببخشید، تو قرارگردی دوم گفتن که مثلا اینم پسره دیگه.
پس الان قراره دو تا پسر داشته باشید؟
بله.
ماشاءالله خانم پر از انرژی باید باشین، کلی انرژی میگیرن.
آره واقعا همینطوریه، برای همین دیگه توکل به خدا اینکه صحیح و سالم آدم بتونه بچه‌هاش رو تحویل جامعه بده، از زیر بار این مسئولیت سالم هم خودش هم بچه‌هاش، این از همیشه مهمتره به نظر.
مریم جون اسم فرزند اول و دوم اگر مشخص شده؟
اسم فرزند اولم آراد، دومش هم هنوز مشخص نیست.
هنوز دارن تصمیم میگیرن.
دقیقاً چون خیلی سخته.
آرزو بکنیم برای این گل پسر که قرار چند روز دیگه به دنیا بیاد، هنوز هم اسمش مشخص نشده.
آرزوی فقط سلامتی، چون واقعا سلامتی بزرگترین نعمته. ایشالله که زندگی سالمی هم داشته باشه.
انشالله که سلامت باشن همه بچه هایی که قراره به دنیا بیان. متشکرم.
تو همین فاصله که شما رفتی طبقه پنج ساختمان پزشکان و برگشتید، بچه ها یه تصویر از آقای دکتر رضامند توی فضای مجازیمون گذاشتن که شما میتونید آقای دکتر رو اونجا ببینید. تصویرشون رو همین حالا از پشت صحنه برنامه ساختمان پزشکان مطلع بشید، ببینید که اینجا چه خبره و ما داریم چی کار میکنیم. بریم سراغ سوال جوابا و نوبت ها، چیزایی که شما دارید از ما میپرسید. بریم سراغ نفر اول امروز، شماره 25. 25مین نفر این هفته بالا دو روز تعطیلی رو با هم دیگه ببینیم که چی میپرسه از ما.
شماره 25.
من یه سوالی داشتم، ممنونم از برنامه‌تون. من اکثر موقع‌ها معده‌م درد می‌گیره، همه سر دلم، این چیزای اسیدی یا ترشینا که می‌خورم درد می‌گیره و اکثرا تو شبم از دردش بیدار میشم. دکترم رفتم بهم گفته ورم معده است. حالا می‌خواستم ببینم من باید چی کار کنم، برم اندوسکوپی کنم یا داروی دیگه وجود داره؟ ممنونم ازتون.
آقای دکتر رضا، من با شمایی.
بله خواهش می‌کنم. خب بستگی داره که سن ایشون چقدر هست. اگه سنشون بالای 45 سال باشه بهتره که اندوسکوپی انجام بدن.
درسته، یعنی لازمه که این کارو برای ادامه درمان و تشخیصشون داشته باشن.
در سن بالای 45 سال 50 سال ما توصیه می‌کنیم که اندوسکوپی انجام بشه. در غیر این صورت اگر فرد کاهش وزن داشته باشه، کم خونی داشته باشه، مشکل در بل غذا داشته باشه، دردناک باشه بلش، در این صورت ها ما توصیه به اندوسکوپی میکنیم. در غیر این صورت درمان دارویی میدیم. درمان های دارویی حالا بستگی به علائم فرد داره، ولی معمولا دارویی میدیم که این مقدار اسید معده رو کاهش بده و اگر آسیب مخاطی هست به این طریق بهبود پیدا بکنه.
درست. متشکرم از شما. همچنان تا حوالی ساعت 11 میمان مطب جناب آقای دکتر غلامرضا رضامند، متخصص داخلی و فوق تخصص گوارش و کبد هستیم با سوالات شما. بریم سراغ نوبت بعدی.
شماره 26.
یکی از پیامایی رو بخونم که برای 3881 فرستادن. دکتر گفتن که سلام و خسته نباشید، از آقای دکتر بپرسید که من 2 ماه ناراحتی معده دارم با علائمی مثل ورم شکم و درد معده و درد شکم. دکتر رفتم گفته که میکروب معده داری، دارو داده، با آزمایش مشخص شد که میکروب معده دارم. من چیکار باید بکنم؟ این دارو رو تا کی باید مصرف کنم؟
داروها معمولا بین 10 روز تا 14 روز تجویز میشه و خب این دارو رو باید کامل بکنن دورشون، چون میکروب معده یه مقدار میکروب خیلی مقاومی هست و به راحتی درمان نمیشه. ما مجبوریم 3 تا دارو 4 تا دارو همزمان بدیم و به مدت طولانی نسبت به میکروب های دیگه. بنابراین ممکنه به ایشون 3 دارو یا 4 دارو داده باشن، به مدت 2 هفته باید استفاده بکنن و بعد از 1.5 تا 2 ماه باید تست بگیرن ببینیم آیا میکروب خوب شده یا نشده.
یعنی قطع دارو لازمه که با یه تست مجدد انجام بگیره؟
قطع میکنن، بعد با فاصله حداقل 1 ماه تست گرفته میشه که ببینیم آیا پاسخ داده یا نداده.
درست. متشکرم از شما دکتر رضامند. بریم سراغ نفر بعدی.
شماره 27.
بفرمایید داخل.
کسایی که بالای 50-60 سال دارن غذای چرب میخورن و آب هم میخورن و خوابن، چه ضرری براشون داره؟ اگه ممکنه راهنمایی بفرمایید که این غذای چرب اینا تو سن بالای 50-60 سال چه اثر بدی رو بدن میذاره؟
دکتر زمان با شما ایم و این افرادی که سنشون رفته بالا ولی همچنان غذای چرب و با آب زیاد دوست دارن استفاده کنن.
آب که مشکلی نداره معمولا تو افراد عادی، مصرف زیاد آب مشکل ایجاد نمی‌کنه، مگر اینکه فرد دچار مشکلات کلیوی باشه، مشکلات قلبی باشه که خب اینا باعث میشه که آب زیادی تو بدن جمع بشه و باعث ورم و اینطوری چیزا بشه، ولی در غیر این صورت مصرف زیاد آب مشکلی نداره چون بدن خودش تنظیم داره و میتونه آب اضافه رو دفع کنه اگر سیستمش سالم باشه. در مورد چربی هم بستگی به وضعیت فرد و وزن و اینا داره. اگر این نفر وزنش زیاده خب باید از چربی پرهیز بکنه چون کالری زیاد